با بهمن باستانی.
کمیته سوم سازمان ملل متحد، کمیته اجتماعی فرهنگی و مسائل بشر دوستانه سازمان ملل، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. طرح محکومیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر با 71 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 41 رأی ممتنع به تصویب رسید. این 20مین سال پی در پی است که جمهوری اسلامی ایران توسط کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می شود. این مصوبه که پیش بینی می شود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه جاری میلادی نیز بنا به گزارش اسوسییتد پرس به تصویب برسد، حکومت ایران را از جمله به دلیل افزایش تعداد اعدام‌ها، استفاده از شکنجه و سرکوبی آزادی بیان و مطبوعات محکوم شناخته است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به معاهده جهانی حقوق بشر پایبند باشد. به دنبال انتشار این قطعنامه، حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، مصوبه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران را نشانه روند تاثیرگذاری برخی کشورها برای سوء استفاده از مجامع بین المللی جهت رسیدن به اهداف سیاسی ذکر کرد و این قطعنامه را بر پایه گزارش‌های بی اساس و غیر واقعی توصیف کرد و افزود این قطعنامه با واقعیات جامعه ایران مغایر است. ادامه خبرها. امروز بار دیگر مواضع طالبان در قندهار هدف بمباران جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. به گفته احمد کارزایی از رهبران پشتون منطقه، بمباران امروز همچنین مدخل راه اصلی قندهار به سوی پاکستان را نیز هدف قرار داد. تجمع طالبان در منطقه تخت پل پست نیز از اهداف دیگر بمباران جنگنده‌های آمریکا بود که ملا محمد ضعیف سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد در همین منطقه درگیری شدیدی بین نیروهای طالبان با نیروهای متحد مخالف طالبان روی داده است. از وضعیت این درگیری گزارشی در دست نیست. گزارش‌های همزمان رسیده اما حاکی است که بیش از 1000 نیروی ویژه ارتش آمریکا در اردوگاه صحرایی در جنوب افغانستان همچنان در حال آماده باش به سر می‌برند و هنوز به سمت قندهار حرکت نکردند. قندهار در جنوب افغانستان خاستگاه طالبان و اکنون تنها شهری است در افغانستان که همچنان در کنترل طالبان قرار دارد و ملا عمر رهبر طالبان به نیروهای خود در این شهر فرمان داده که تا دم مرگ ایستادگی کنند. با مقاومت رهبران برخی گروه‌های تعیین کننده افغان در زمینه تهیه و تأیید فهرست نام اعضای دولت موقت افغانستان، رایزنی‌ها و فشارهای سیاسی در این زمینه شدت گرفت. نگرانی در مورد روند پیشرفت مذاکرات بن که با حضور نمایندگان گروه‌های قومی افغان و زیر نظر سازمان ملل انجام می‌شود، روز گذشته هنگامی اوج گرفت که برهان الدین ربانی اعلام کرد فهرست نام اعضای دولت موقت افغانستان می‌باید در یک انتخابات سراسری در افغانستان تأیید شود. امروز اخضر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان طی تماسی تلفنی با برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان خواستار نرمش او نسبت به تصمیمات اجلاس بن شد. از سوی دیگر یونس قانونی وزیر کشور جبهه متحد مخالف طالبان تهدید کرد که در صورت مخالفت همچنان ربانی با چگونگی روند توافق‌های کنفرانس بن، او به همراه رهبران دیگر گروه‌های قومی افغان انجام توافق‌ها را صورت می‌دهد. نمایندگان گروه‌های چهارگانه قومی افغان که در کنفرانس بن حضور دارند، روز گذشته فهرست نام اعضای هیئت اجرایی و مجلس 200 نفره افغان را برای رهبران خود فرستادند تا مورد بررسی و تایید آنان قرار گیرد. روز گذشته در این حال یکی از رهبران قومی پشتون از کنفرانس بن به اعتراض خارج شد، با این دلیل که توافق‌های کنفرانس به اندازه کافی نماینده پشتون در هیئت اجرایی و دیگر نهادهای موقت کشوری بعد از طالبان را در نظر نگرفته است. دولت عراق با تمدید 6 ماهه برنامه نفت در برابر قضا موافقت کرد. ناجی صبری وزیر خارجه عراق با اعلام این مطلب گفت در عین حال دولت عراق همچنان خواهان لغو کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق است. این تحریم‌ها به دنبال اشغال کویت توسط عراق در سال 90 میلادی اعمال شده است. تمدید 6 ماهه برنامه نفت در برابر قضا حاصل توافق اخیر روسیه و آمریکا درباره عراق است که هفته گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. بر پایه این برنامه که هر 6 ماه باید تمدید شود، عراق برای خرید غذا، دارو و تجهیزات کمک‌های انسانی می‌تواند نفت خود را به فروش رساند. نیروهای اسرائیل دو شهر فلسطینیان در نوار غزه را محاصره کردند. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این تصمیم را او گرفته به این دلیل که شهرهای جنین و نابلس محل شبکه تروریسم است. محاصره نظامی این دو شهر که تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین قرار دارد، به دنبال یک هفته تشدید تنش در روابط اسرائیل و فلسطینیان صورت می‌گیرد. تا یک هفته گذشته 7 اسرائیلی و 7 فلسطینی کشته شدند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد، قرار است روز دوشنبه آینده با رئیس جمهوری آمریکا درباره اوضاع منطقه گفتگو کند. دولت آمریکا بارها اعلام کرده است که از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی حمایت می‌کند و آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز گذشته بار دیگر تأکید کرد که تا پایان گرفتن خشونت‌ها در منطقه و پایان گرفتن عملیات به گفته او تروریستی علیه اسرائیلیان، مذاکرات صلح با فلسطینیان را از سر نخواهد گرفت. و در چین به دلیل واژگونی یک قایق کوچک مسافری دست کم 20 تن جان سپردند. این حادثه در استان مرکزی انهوی چین روی داد. علت حضور تعداد مسافران بیش از حد ظرفیت قایق مذکور اعلام شده است. روز گذشته در سریلانکا نیز در اثر برخورد یک قایق مسافری با قایق دیگر 10 نفر مفقود الاثر شدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی، همچنان که در روزهای گذشته به آگاهی رساندیم، از امروز 10 آذر ماه و روز 1 ماه دسامبر 1 ساعت به برنامه‌های روزانه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی افزوده خواهد شد. ساعت 4 برنامه رادیو آزادی هر روز از ساعت 22:30 به وقت ایران پخش می‌شود. درباره جزئیات این 1 ساعت اضافی، همکارمان امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی انجام داده است با ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های رادیو آزادی. با هم می‌شنویم.
آقای گرگین، سلام بر شما. از امروز که اول ماه دسامبر هست 2001، برنامه های رادیو آزادی 1 ساعت افزایش پیدا کرده. درباره دلیل این من مطمئنم که شنوندگانمون میخوان بدونن، ممکنه که یه توضیحاتی بدین.
بله، با سلام خدمت شنوندگان عزیز. همه ما تقریبا میدونیم که در هفته های اخیر، در 2 ماه اخیر، رویدادهای مهمی در جهان اتفاق افتاده که چهره جهان رو عوض کرده، مناسبات بین کشورها رو دچار تغییر کرده و در واقع تمام جهانیان در حالت انتظار یا نگرانی به سر میبرند، یا آنچنان که گفته میشه دنیا وارد مرحله جدیدی شده. افزایش خبرها طبیعتاً افزایش ساعتهای پخش برنامه‌های رادیوها و تلویزیون‌ها رو موجب شده. اگر دقت کرده باشیم در هفته‌های اخیر تمام سازمان‌های رادیو تلویزیون در سراسر جهان در واقع همزمان با این دگرگونی‌ها، همزمان با این تحولات و حوادث، بر ساعت‌های برنامه‌شون افزودند یا فعالیت‌هاشون افزایش پیدا کرده. سازمان‌های سخن پراکنی بین‌المللی نظیر ما، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هم طبیعتاً به دنبال همین تغییرات هستند و تصور میکنم که سایر بنگاه های سخن پراکنی هم در هفته های اخیر ساعت های پخش برنامه های خودشون را افزایش دادند. این تغییرات موجب شده که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، یعنی رادیو آزادی، به فکر افزایش ساعت های پخش برنامه خودش بیفته. بنابراین ساعت 4، ساعت جدیدی که با عنوان برنامه شامگاهی شروع به پخش میکنه از امروز، اول دسامبر سال 2001، با همین هدف در واقع آغاز به کار میکنه. این برنامه است که بیش از هر چیز به رویدادهای جهان خواهد پرداخت. نکته ای که قابل توجه هست این استش که این برنامه روی فرکانس های جدیدی پخش میشه و طبیعتاً شنوندگان ما مدتی طول خواهد کشید که به این فرکانس ها، طول موچایی که برنامه ما پخش میشه، عادت کنن، ولی امیدواریم که افزایش ساعت سبب بشه که شنوندگان وفادار این رادیو بیش از پیش در جریان رویدادهای مهم جهان و همچنین ایران قرار بگیرند و بتوانند این رویدادها رو دنبال کنند.
این افزایش ساعت به دنبال ساعت سوم خواهد بود؟
خیر، بین برنامه شامگاهی و برنامه شبانگاهی جدید بان به مدت یک ساعت 2 ساعت فاصله خواهد بود. یعنی در حال حاضر برنامه های ما ساعت 5:30 تا 8:30 به وقت ایران پخش میشه و برنامه جدید ما از ساعت 10:30 به وقت ایران تا 11:30 پخش خواهد شد. و من تصور میکنم که این فرصت مناسبی رو برای گروهی از شنوندگان ما حداقل فراهم خواهد کرد که فارغ از برنامه های تلویزیون یا کسانی که دیر به منزل میرسند به این برنامه توجه کنند و از مطالب آن استفاده کنند.
محتوای ساعت 4 برنامه چه خواهد بود؟
همچنان که اشاره کردم، هدف اصلی از این پخش یک ساعت برنامه پرداختن به مهمترین رویدادهای روز خواهد بود. بنابراین ما نه تنها گزینه ای از مصاحبه ها، گفتار ها و گزارش های مهمی رو که در طول روز پخش کردیم در این برنامه خواهیم گنجاند، بلکه گزارش های دیگر که تا آخرین لحظه از طریق همکاران ما در نقاط مختلف جهان به دست ما میرسه، همچنین گزارش های دیگری که در ساعتهای آخر روز منتشر خواهد شد رو در این برنامه خواهیم گنجاند. و خود شما بهتر میدونید که در واقع یک برنامه رادیویی محتوای اساسی و محتوای درستش اون چیزی است که لازم هست باشه. بنابراین اگر یک رویداد فرهنگی مهمی باشه، یک مسئله مهمه در زمینه مسائل دیگر هم باشه، طبیعتاً در این برنامه جا خواهد داشت و جا خواهد گرفت. ولی نکته اساسی و هدف اساسی این هستش که این یک ساعت بتواند شنوندگان ما رو در با آخرین تحولات جهان و ایران آشنا کنه.
برنامه ما 3 سال پیش از این حدوداً با 30 ساعت آغاز شد، به سرعت رفته رفته 1 ساعت شد و بعد 2 ساعت و الان مدت زیادیه که 3 ساعت هست و شما نوید اینو میدین که 4 ساعته بشه. آیا در آینده در نظر دارین که ساعتهای برنامه رادیو آزادی حتی بیشتر از این هم افزایش پیدا بکنه؟
بله، چنین احتمالی هست و چنین فکری هم هست و امیدوارم که بتوانم این مژده رو به شنوندگان بدم که از آغاز سال مسیحی 2002 برنامه های ما به 5 ساعت افزایش پیدا کنه.
نه.
افزایش ساعت های برنامه به 5 ساعت احتمالاً فرصت مناسبتری فراهم خواهد کرد برای بسیار از شنوندگان ما که اصرار دارن برنامه های فرهنگی بیشتری رو هم در لابلای برنامه ما در کنار برنامه های مربوط به رویدادهای مهم جهان، برنامه های سیاسی و اجتماعی بشنوند.
از شنبه اول دسامبر برابر با 10 آذر پخش برنامه های رادیو آزادی به مدت 1 ساعت افزایش خواهد یافت. از شنبه 10 آذر ماه برابر با 1 دسامبر رادیو آزادی همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت با گزینه ای از برنامه های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
برای شنیدن برنامه های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیف شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
و اکنون به خبرها و گزارش هایی از ایران و درباره ایران می پردازیم. 7 روز پس از ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار قدیمی و با سابقه ایرانی، از سرنوشت او همچنان خبری در دست نیست. آقای پورزند 70 ساله شامگاه شنبه گذشته در میان راه خانه خواهر و خانه خودش ناپدید شد. ناپدید شدن سیامک پورزند، همسر مهرنگیز کار، وکیل دادگستری و از مدافعان میدان دفاع از حقوق بشر در ایران، همزمان شده است با ابراز نگرانی اصلاحگرایان از فعالیت مجدد وابستگان به کسانی که از آنها به عنوان عاملان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود. 3 سال پیش با تأکید محمد خاتمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای نخستین بار اعلام کرد که شماری از اعضای آن وزارتخانه در ربودن و قتل عده‌ای از دگراندیشان ایرانی دست داشتند. پرونده این قتل‌ها که به زودی پرونده ملی نام گرفت، مهمترین پرونده جنایی سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی است. درباره ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ایرانی که از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، گفتگویی داریم با فرج سرکوهی. فرج سرکوهی خود از قربانیان ربوده شدن رسمی و دولتی در ایران است. ربودن آقای سرکوهی در دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی با اعتراضات گسترده بین المللی روبرو شد که سرانجام به آزادی او انجامید. علیرضا طاهری. 3 سال پیش درست در همین روزها جنازه محمد مختاری شاعر و نویسنده و بعد از 1-2 روز جنازه محمد جعفر پوینده شاعر و نویسنده دیگر کشف شد. هر دو را خفه کرده بودند. پس از چند روز ناپدید شدند. حالا سیامک پورزند روزنامه نگار با سابقه ناپدید شده است. درست در زمانی که اصلاح گرایان آقای سرکوهی اعلام خطر کردند که ریشه عاملان قتل‌های زنجیره‌ای بار دیگر در جامعه ایران فعال شدند. چقدر مشابه می‌دانید ناپدید شدن آقای پورزند رو با ناپدید شدن‌های حدود 3 سال پیش روزنامه‌نگاران و نویسندگان ایرانی؟
من فکر می‌کنم که اینا اتفاقاً یک الگوی خیلی پاترن خیلی مشابه رو دارن اجرا می‌کنن. در واقع اگه شما یادتون هست، حتما هم یادتون هست، تو خبر آمده بود در زمان صدارت آقای فلاحیان در ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، این کشتن غیر رسمی یعنی ناپدید کردن و بعد کشتن غیر رسمی یا حالا اعلام نشده یا هر اسم دیگه که شما بخواید روش بذارین رو خیلی رایج بود. از مثلا قتل آقای دکتر احمد سامی شروع شد و بعد آمد به دستگیری سعید سیجانی که اعلام کردن برای مواد مخدره و بعد اتهام دیگری بهش دادن و قتل آقای احمد میرآلایی و زارزاده و همینطور غفار حسینی و مختاری و فروهر و اینها. البته من امیدوارم این بار در مورد آقای سیامک پورزند با توجه به اینکه این پرونده قبلا رو شده، ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای که مادی که مهمترین ماجراهای کشور ما بوده، دستگاه‌های اجرایی کشور این بار جدی بگیرند و ما اون نتیجه فاجعه باری رو که قبلا بارها شاهدش بودیم نبینیم.
آقای سرکوهی، در واقع همه این چیزها شروع شد با ناپدید شدن خود شما، ولی شما سر سلامت از میدون به در بردید. چگونه شد؟
قبل از هر چیز باید توجه بکنید یک طرز تفکری وجود دارد که معتقد است که هر کسی که برداشت‌های اون طرز تفکر درباره اسلام که یکی از برداشت‌های ممکن از اسلام است، چون به هر حال اسلام برداشت‌های گوناگون میشه ازش کرد، اگر کسی اون رو قبول نکند قتلش لازم است یا قتل شرعی است. بنابراین اینها می آیند و یک فرمان قتل یا از قاضی های مستقر در گذشته، البته مستقر در وزارت اطلاعات، حالا احیانا در جاهای دیگه من نمی دونم، یا یک مجتهد می گیرند، یعنی اون موقع فتوا می گیرند، یا یک حکم قتل می گیرند و قتل رو انجام می دن. در مورد خود من هم داستان همین طور بود که اینها آمدن در فرودگاه مهرآباد و منو دستگیر کردن در زمانی که داشتم میمدم آلمان.
و وقتی شما رو بازداشت کردند از آقای رفسنجانی پرسیده شد که بر سر آقای سرکوهی چه آمده است و ایشون چه جوابی داد آقای سرکوهی؟
والا آقای رفسنجانی در مصاحبه مطبوعاتی رسما اعلام کردن که سرکوهی در آلمان دیده شده و در آلمانه. آقای بلایتی هم طی نامه‌هایی که نوشته بودن به عفو بین المللی و به وزارت خارجه آلمان و به اتحادیه اروپا و دیگر نهادهایی که شما در جریان هستی، نهادهای بسیاری دنبال کار من بودن، به اونا نوشته بودن، گفته بودن که این در آلمان هستش، در حالی که در اون موقع من در یکی از زندان‌های مخفی وزارت اطلاعات بودم در نزدیکی‌های دروس گمون کنم یا خیامون دولت یا همچه جایی.
به عنوان یک نویسنده و روزنامه‌نگاری که مدتی ناپدید شده ولی خبرساز بود، انتظار ندارید که آقای خاتمی الان عکس‌العملی نشون بده درباره ناپدید شدن نویسنده و روزنامه‌نگار کهنسال و سالخورده‌ای مثل سیامک پورزند؟
حتما من انتظار دارم. ببینید آقای سیامک پورزند از پیشکسوتان حرفه‌ای ما بود و خب یه روزنامه‌نویس آزادی‌خواه بود. ببینید هنگامی که اینها آمدند و گفتند که ما این مسئولین این گروه خودسر رو در وزارت اطلاعات دستگیر کردیم، خب همون موقع هم خیلی ها مثل آقای گنجی، مثل کلان در زندان هست، مثل آقای باقی نوشتند که دستگیری یک عده مجری کافی نیست، ما باید با این طرز تفکر، این ساختار فکری که یک تحقق عینی داره در ساختارهای اجرایی امنیتی کشور، حالا چه اطلاعات سپاه باشد، چه دفتر حفاظت اطلاعات رهبری باشه، چه وزارت اطلاعات، این ساختار رو ما باید ریشه‌کن بکنیم. انتظار بر این بود که حالا که پرونده به قول معروف قطعه‌ای زنجیره‌ای اینقدر مورد توجه ملت قرار گیره، بر رفرمیست‌های مذهبی هم مدام گفتن که ما می‌خوایم ریشه این کار رو بکنیم، چون به نفع خود اونا هم هست، چون که این یک داستانی نیستش که فقط غیر خودی‌ها بهش مبتلا بشن، داستانی است که خود رفرمیست‌های مذهبی و روشنفکران مذهبی هم بهش مبتلا میشن. چطوری است که در خانه همه میخوابه، می‌دونید وقتی کشتن و خشونت راه افتاد متوقف به یک گروه خاص نخواهد شد. برای سالم کردن فضا بهترین راه حل این بود که اون ساختار فکری رو باش مبارزه بشه. متاسفانه این کار نشد و بعدم دستگاه قضایی پرونده قطعه‌ای زنجیری رو در واقع به نوعی رفع و رجوع کرد، یا به قول عامیانه ماسمالی کرد و تموم شد قضیه رد. اما ما انتظار داشتیم که واقعا این اتفاق نیفته. حالا که اتفاق افتاده دوباره و دقیقاً هم با همون الگوی قبلی اتفاق افتاده، یعنی یک روزنامه‌نگار از در خانش ناپدید میشه و همه ما دیگه میدونیم داستان در ایران چی هست، من واقعا انتظار دارم که این بار، حالا اون بارهای قبل میگفتن که اینها در زمانی انجام شده که هنوز آقای خاتمی تازه آمده بود و قدرت نداشت، قدرت اجرایی نداشت، ولی خب همه ما میدونیم که حالا ایشون از پشتیبانی بالاخره رأی وسیع مردم برخوردار هستن، مجلس هم اکثریت در دست رفرمیست های مذهبی هست، بنابراین این بار واقعا باید من فکر میکنم به طور خیلی جدی قضیه پیگیری بشه. اولا خیلی سریع آقای پوزند فشار آورده بشه به دستگاهی که دستگیر کردن ایشون رو، آزاد بشن، یعنی ما با یک جسد روبرو نشیم مثل همیشه که یک جسد رو تحویل مردم میدن. دوم این که این بار واقعا در تمام دستگاه های امنیتی، نه فقط وزارت اطلاعات، یک تصفیه، یک با یک به اصطلاح چی میگن، یک پاکسازی بشه، یعنی بیاین و ببینیم که این چه، این تفکر و این نیروهایی که این کار رو میکنن و خیلی هم شناخته شدن، خیلی هم چیز مبهم و عجیب غریبی نیست. بنابراین من واقعا این دفعه انتظار دارم که فاجعه‌های دفعه بارهای پیش تکرار نشه، چون اگه این فاجعه‌های بارهای پیش تکرار بشه ما با یه سوال بزرگ مواجهیم. پس این همه رأی دادن ها، این همه شرکت در انتخابات، این همه حمایت ها چه پاسخی میگیره از طرف آقای خاتمی یا رفرمیست های مذهبی که این همه مورد حمایت مردم هستن؟ خب بالاخره باید به این حمایت مردم یه جوابی داد، و اگه مردم ناامید بشن و به این نتیجه برسن که خیلی خوب، همه این شرکت ما در انتخابات، همه این حمایت های ما حتی به این نمی انجامه که دیگه قتل های غیر قانونی یا غیر رسمی متوقف بشه. حالا روزنامه‌نگارا دستگیر شدن، زندانن، اونا هم البته باید آزاد بشن. حالا یک به جای خود حداقل این قتل های غیر رسمی رو که دیگه خود دستگاه اجرایی هم اعلام کردن که اون رو نمیخوان، خود آقا رهبری اعلام کرد که من این روش رو نمیپسندم، حداقل این قتل های غیر رسمی رو متوقف بکنن و با بازگرداندن زنده آقای سیامک پورزند به خانواده‌اش و به جامعه نشون بدن که حداقل این بخش از قضیه یکی، یعنی درصد کوچکی از این فشارها رو میتونن جلوگیر بشن.
فرج سرکوهی و ناپدیدی سیامک پورزند، روزنامه‌نگار با سابقه، در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو آزادی. اما دقایقی پیش با خبر شدیم که شخص ناشناسی تلفنی به خانواده آقای پورزند خبر داده است که حال او خوب است. تلفن کننده درباره علت و محل بازداشت سیامک پورزند کوچکترین اطلاعی به دست نداده است. در همین حال یک روزنامه روشنفکری آلمان به اعطای جایزه حقوق بشر به رضا علیجانی، روزنامه‌نگار دربند ایرانی پرداخت است. شهرام میریان و چکیده این مطلب.
بدون آنکه برنده جایزه حقوق بشر در مراسم حضور داشته باشد، فرد دیگری به نمایندگی از او جایزه 15,000 دلاری را دریافت کرد، چرا که شخص برنده در زندان است. تاگست تایتونگ مقاله خود را در پیوند با رضا علیجانی که جایزه امسال سازمان خبرنگاران بدون مرز به او تعلق گرفته چنین آغاز می کند و می نویسد: این روزنامه نگار ایرانی در فوریه سال جاری میلادی از سوی عوامل وزارت اطلاعات و امنیت ایران دستگیر و بازداشت شده است. علیجانی 20 روز در یک سلول انفرادی به سر برد پیش از آن که وی با 2 تن از همکاران خود به سلولی دیگر انتقال یابد. تا کنون هیچ شکوایه رسمی علیه او تسلیم نشده و وکیلش نه او را در زندان دیده و نه تا کنون پرونده دادگاهش را ملاحظه کرده. همسر و 2 فرزند رضا علیجانی موفق شدند تنها 1 بار در زندان ملاقاتش کنند. تاگست تایتون در ادامه مقاله خود زیر عنوان بزرگداشتی از یک زندانی سیاسی به شخصیت اجتماعی رضا علیجانی می‌پردازد و می‌نویسد: علیجانی بدین خاطر به بند کشیده شده است که عنوان روزنامه‌نگار از جنبش اصلاحات در کشور خود حمایت کرده و سوای آن از تهدید به مرگ هم نهراسیده است. این روزنامه‌نگار 39 ساله که جایزه حقوق بشر سازمان خبرنگاران بدون مرز به او تعلق گرفته، حدود 10 سال پیش پا به هیئت تحریریه روزنامه ایران فردا گذاشت و بعدها به عنوان سردبیر این نشریه را بدل به بلندگوی جنبش اصلاحات کرد. روزنامه‌ای که توانست در میان دانشجویان و روشنفکران ایرانی جایی برای خود باز کند. تاگ سایتون چاپ آلمان آنگاه به نقش روزنامه‌ها در گزینش محمد خاتمی می‌پردازد و پس از اشاره به قتل‌های زنجیره‌ای در 3 سال پیش از لیستی یاد می‌کند که در آن رضا علیجانی همراه با تنی چند تهدید به مرگ شده بود. با این وجود به قول این روزنامه علیجانی بدون آنکه در راهی گام گذاشته مأیوس و دلسرد شود در ایران فردا اولین اسناد و مدارک مربوط به سلسله قتل‌های زنجیره‌ای را چاپ کرد. او حتی با رادیوهای برومرزی به گفتگو پرداخت و در مقاله‌هایش از آزادی مطبوعات در ایران دفاع کرد. رضا علیجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه آریا برای اولین بار از قتل هزاران زندانی در 12 سال پیش در زندان‌های ایران پرده برداشت و مقامات مملکت را مسئول این قتل‌ها ذکر کرد و به این خاطر بود که اغلب به دادگاه انقلاب احضار می‌شد. تاگ سایتون پس از اشاره به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی رضا علیجانی و همچنین بسته شدن روزنامه‌ها از جمله ایران فردا، از بیکاری شمار کثیری از دست‌اندرکاران مطبوعات یاد می‌کند و می‌نویسد ایرانی‌ها برای آنکه به دنیای رسانه‌های مستقل و ناوابسته راه یابند به اینترنت گرایش پیدا کردند.
بله، گزارش‌هایی را درباره ناپدیدی و زندانی شدن روزنامه‌نگاران ایرانی می‌شنیدیم. در همین حال کمیته اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 71 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 41 رأی ممتنع قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که در آن از ایران خواسته شده است تعهدات خود را در برابر موازین بین‌المللی حقوق بشر به جا آورد. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
این کمیته در قطعنامه خود نسبت به ادامه نقض حقوق بشر در ایران از جمله افزایش تعداد اعدام‌ها و موارد سرکوبی آزادی بیان و آزادی مطبوعات ابراز نگرانی کرده است. این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه مشابهی در سال گذشته حدود 20 رأی موافق بیشتر به دست آورده است که برخی علت آن را به سرکوبی حقوق بشر توسط افراطیون در دولت تهران نسبت دادند. تصویب این قطعنامه در کمیته اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل که هیئتی مهم در سازمان ملل به شمار می رود به این مفهوم است که این قطعنامه به طور یقین در نشست ماه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته خواهد شد. این قطعنامه نسبت به حبس روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس، واکنش شدید به تظاهرات دانشجویان، و اعمال شکنجه و اشکال دیگر مجازات بیرحمانه و غیر انسانی به ویژه قطع اعضای بدن و افزایش موارد شلاق زدن در ملأ عام ابراز نگرانی کرده و اعدامها در انظار عمومی و به ویژه اعدامهای بیرحمانه نظیر سنگسار را محکوم کرده است. این قطعنامه همچنین نسبت به تبعیضهای سیستماتیک علیه زنان، دختران و علیه اقلیت‌ها به ویژه بهائیان، مسیحیان، کلیمیان و مسلمانان سنی مذهب ابراز نگرانی کرده است. قطعنامه کمیته اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل از تهران خواسته است جهت ارتقای کامل و برابر بهره‌مندی زنان و دختران از حقوق بشر، از بین بردن تبعیض مذهبی، پایان بخشیدن به اعمال شکنجه و لغو مجازات مرگ برای افراد کمتر از 18 سال اقدامات بیشتری انجام دهد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز خواهیم رسید با بخش‌های بسیار جالب و شنیدنی. تا آن هنگام با هم به ترانه‌ای از گوگوش گوش می‌دهیم. ترانه قلب با صدای گوگوش.
میباره تیکه تیکه های قلب منه که بارون بیشه با میباره، تیکه تیکه های قلب منه که بارون میشه و نداره روی هم تیکه یه قلبم عکس تو هزاران هزار قلب پاره تیکه تیکه های قلب منه که بارون میشه با میباره تیکه تیکه های قلب منه که بارون میشه با میباره